صفحه 35 ترکیب صداها و آثار ترس، ترحم، وحشت، نفرت، اشتیاق، نگاه، گفتار در سراسر این اثر به خصوص در دوزخ طوری است که هر کس بی اختیار خودش را در وسط آن صحنه احساس می کند که دانته برای او تجسم می دهد. چنان که می توان وی را استاد واقعی هنر سه‌بعدی دنیای امروزی دانست. در درجه سوم و مهمتر از این هر دو، کمدی الهی یک اثر عالی فکری و فلسفی است. این مجموعه در حقیقت عصاری است از علوم و اطلاعات و نظریات و عقاید فلسفی چند هزار ساله بشری که در آن با ترکیب خاصی درآمیخته اند. در این کتاب چنان که گفته اند، مجموعه کمالات و ممیزات انسانی به علاوه طبیعت و گذشته و حال محصول خاصی پدید آورده که برای همه مردم جهان و همه ادوار و قرون قابل درک و استفاده باشد. بدیهی است در این ترکیب باید دو نکته را از هم کاملا مجزا کرد، یعنی مفهوم کلی آن را از صورت خاص مسیحی و کاتولیکی آن جدا نهاد. از نظر اخیر کمدی الهی یک اثر مسیحی است و حتی در آن تعصب‌ها و غرض‌ورزی‌هایی دیده می‌شود که خواننده امروزی را مخصوصاً اگر غیر مسیحی باشد ناراحت می‌کند. ولی از این صورت ظاهری گذشته این مجموعه صورتی بسیار عمیق‌تر دارد که جنبه فلسفی و تمثیلی آن است و این آن صورتی است که به عکس جنبه اول برای تمام ادوار و تمام سرزمین‌ها یعنی برای بشر ساخته شده است. خود دانته در یک جای کمدی می‌گوید شما که دیده بصیرت دارید از ورای الفاظ به راز پنهان این اشعار مرموز پی برید. از این نظر سرتاسر کمدی الهی پر است از تمثیل‌ها و اشارات و استعاراتی که با آنکه 600 سال است محققین و متتبعین درباره آنها تحقیق و امعان نظر کرده اند باز بسیاری از آنها کاملا روشن نشده است. تقریبا هر یک از حوادث و گفتگوها و اشارات این اثر به نکته پنهانی اشاره می کند که شاعر همه جا از توضیح صریح آن خودداری کرده، ولی خوب پیداست که مفهوم ظاهری آنها منظور اصلی او نیست. حتی اشاره این که به راست چرخید یا به چپ چرخید همه جا مفهوم تمثیلی خاصی دارد و فقط وقتی که از این نظر بدین مجموعه نگریسته شود روشن می شود که راز عظمت و اشتهار عجیب کمدی الهی چیست و چرا متفکرین و ادبای اروپا مقام این اثر را تا بدین درجه بالا شمرده اند. بدیهی است تشریح کامل این موارد تمثیلی در یک ترجمه ساده این کتاب ممکن نیست و مستلزم آن است که مجموعه جداگانه‌ای در این باره تدوین شود، کما اینکه تا کنون نه یکی و دوتا بلکه صدها و شاید هزارها از این مجموعه ها تدوین شده است. با این وجود در ترجمه حاضر سعی شده است هر جا که ضرور باشد مفاهیم تمثیلی اشارات شاعر به طور خیلی خلاصه در حواشی صفحات ذکر شود تا مطلب از صورت ابهام فوق‌العاده خود بیرون آمده باشد. یک اختصاص دیگر کمدی الهی این است که در سراسر آن افسانه‌های اساطیری یونان و روم قدیم با معتقدات مسیحی درآمیخته و همه جا حوادث قدیم و جدید در کنار هم قرار گرفته است. این ترکیب که شاید در نظر یک مسیحی متعصب کفرامی تلقی شود، حاکی از آن علو روح و بزرگبینی است که چنین ترکیبی را پدید آورده تا این مجموعه را تبدیل به یک اثر جهانی کرده باشد که مربوط به تمام بشر باشد، نه خاص یک فکر و آیین و کشور خاص. و این کاری است که اروپاییان دانته را در آن اعظم شعرای عالم دانسته‌اند. ولی برای من قبول این نکته دشوار است که در این راه دانته از حافظ ما فراتر رفته باشد. چنان که گفته شد، جنبه معنوی و تمثیلی کمدی الهی عالی ترین جنبه ها و امتیازات آن است. درک این تمثیل ها از نظر مفهوم یکایک آنها کاری بس دشوار است، ولی درک مفهوم تمثیلی اساس کتاب به عکس خیلی آسان است. سراسر این مجموعه طولانی شرح سفری است که از راهی دراز و پر از موانع و مشکلات، از وادی گناهکاری به سرمنزل رستگاری و صفای معنوی صورت می گیرد و به حقیقت جهاد با نفس نام دارد. راهیست صبر و جاده ناهموار که در آن قدم به قدم فریب و اغوا در کمین نشسته است تا مسافر را از ادامه آن سفر منصرف کند، و در چنین راهی که منزل بس خطرناک است و مقصد ناپدید، مسافر تنها و بیراه نما نمی تواند رفت، زیرا به قول حافظ ما، به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که گم شد آن که در این ره به رهبری نرسید. بدین جهت است که مسافر خطاکار این سفر را نخست به راهنمایی عقل یا ویرژیل و بعد به راهنمایی عشق یا بئاتریس انجام می دهد. نخستین شرط این سفر اقرار به گناهکاری و توجه به زشتی خطاست، زیرا هیچ کس نمیتواند از گناهی دوری گزیند مگر آنکه واقعا متوجه گناهکاری خود بشود. صفحه 37 تصویر بزم خدایان پارناس، تابلو معروف رافائل، روم، موزه واتیکان، قسمت تالارهای رافائل، در وسط آپولون خدای موسیقی و هنر، در میان پریان الهام بخش نهگانه، و در سمت چپ تابلو هومر شاعر بزرگ یونان و دانته، و در قسمت پایین سمت چپ سافو شاعری نامی یونان دیده می شوند. این مرحله است که دوزخ کمدی الهی را تشکیل داده است که در آن مسافر از وادی گناه می گذرد و به مخافت خطای خود پی می برد. مرحله دوم مرحله پشیمانی و توبه و بعد فراموشی گناه است و این آن قسمتی است که برزخ را شامل می شود. مرحله سوم راه سربالایی سخت ولی خوش عاقبت رستگاری است که در طی آن به خلاف آن دو مرحله دیگر فقط عقل راهنما نمیتواند بود و راهنمای بزرگتری لازم است که عشق نام دارد. دانته این سفر دراز را در نیمه راه زندگانی خود انجام می‌دهد و در بازگشت از آن دفتر خاطرات سفر خیش را برای ساکنان روی زمین برمغان می آورد. زیرا هم به آتریس، هم پتروس مقدس و هم یکی از اجداد او در بهشت به وی دستور داده اند که بکوشد تا دیگران را به سوی حقیقت راهنمایی کند. ولی دانته در چه وقت به فکر این سفر افتاد و این دفتر سفر را از لحاظ تاریخی در چه زمانی تنظیم کرد؟ این نکته است که هنوز کاملا روشن نشده است. مسلم است که تدوین کمدی الهی در سالهای آخر عمر شاعر انجام گرفته. برخی عقیده دارند که اتمام این مجموعه بر روی هم 7 سال، یعنی از 1314 تا 1321 که چند ماه به آخر عمر دانته مانده بوده به طول انجامیده است. برخی نیز از روی قرائن مختلف معتقدند که نخستین اشعار کمدی پیش از مرگ بئاتریس سروده شده، یعنی اتمام این مجموعه بر روی هم 30 سال و شاید بیشتر وقت لازم داشته است. چند نفر نیز بر این عقیده اند که تمام کمدی در مدت کوتاهی در اواخر عمر شاعر یکسره و بیوقفه سروده شده است. این مجموعه به طور کلی شامل 100 سرود است، بدین معنی که هر یک از قسمت‌های سگانه آن، دوزخ، برزخ، بهشت، به 33 سرود تقسیم می شود، به اضافه سرود اول دوزخ که در حقیقت مقدمه‌ای برای تمام کمدی الهی به شمار می رود. هر سرود به بندهای 3 مصرعی تقسیم شده و به تفاوت از 110 تا 160 مصرع را شامل می شود. دوزخ و برزخ و بهشت هر کدام شامل 10 طبقه اند که عبارتند از طبقات نهگانه جهنم به اضافه طبقه مقدماتی آن، طبقات هفتگانه برزخ به اضافه جزیره برزخ و طبقه مقدماتی آن و بهشت زمینی، و طبقات نهگانه بهشت به اضافه عرش اعلا. بنابراین دانته به طور کلی 30 طبقه را از اول تا به آخر سفر خود طی می کند. اصولاً در سراسر این کتاب دو رقم 3 و 10 که اولی مظهر تثلیث مسیحی و دومی مظهر واحد مقیاس یعنی وحدت است اهمیت خاص دارد. کتاب به 3 جلد تقسیم شده. هر جلد 33 سرود دارد و هر سرود به صورت بندهای 3 بیتی تدوین شده و از آنجا که به آتریس یعنی مظهر عشق پا به میدان می گذارد تا به آخر کتاب 33 سرود فاصله است و سفر آن جهانی دانته در عرض 10 روز صورت می گیرد. قسمت اول این سفر در زیر زمین یعنی در ظلمات طی می شود. این آن قسمتی از سفر است که به دوزخ مربوط است، زیرا دوزخ دانته از زیر قشر زمین شروع می شود و به نقطه مرکزی کره خاک پایان می پذیرد که در آنجا شیطان فرمانروای دیار رنج مکان دارد و قلمرو عظیم خود را اداره می کند. این حفره عظیم که دوزخ نام دارد خانه ظلمت و سرما و کینه و جهل و ترس و ضعف و زشتی یعنی همه آن آثار شر است که از جانب اهرمن می آید و به اهرمن باز می گردد. ولی آنچه با ماهیت دوزخ سرشته شده و در واقع تار و پود آن را ساخته است بی امیدی یعنی محرومیت ابدی از امید است. تمام گناهان و گناهکاران روی بدین دوزخ دارند. هرقدر گناهی سنگین تر باشد صاحب آن پایین تر می افتد تا نوبت یهودا می رسد که از فرط سنگینی گناه در کام شیطان جای دارد. در این جهنم گناهکاران به حسب انواع مختلف گناهان خود به دست انواع مختلف کیفرها و عقابها سپرده شده اند که سخت‌ترین آنها ظلمات مطلق و سرمای ابدی طبقه نهم یعنی آنجاست که شیطان در وسط آن مکان دارد. این ظلمات و سرما مظهر انکار کامل عواطف انسانی و محبت و عشق از طرف گناهکارانی است که بدین ورطه افتاده اند تا طبق قانون تاوان که قانون کلی و اصلی جهنم دانته است مجازات ببینند. بدین ترتیب از لحاظ طبقه بندی کلی دوزخ دانته با ذوق ما بیشباهت نیست، با این تفاوت مختصر که دوزخ مسلمانان به جای 9 طبقه 7 طبقه دارد، ولی از نظر عذاب و کیفر بین این دو تفاوت بارزی وجود دارد، بدین معنی که در جهنم ما وسیله عذاب فقط آتش است، در صورتی که در جهنم دانته آتش یکی از وسایل مختلف عذاب بیش نیست و تازه در ردیف سخت‌ترین عذاب‌های دوزخ نیز به شمار نمی‌رود. در سراسر دوزخ هر کیفری متناسب با نوع جرم است و این ارتباط گناه با مجازات و اشارات تمثیلی خاصی که در این موارد آورده شده از شاهکارهای دانته در تدوین این کتاب به شمار می‌رود. چون در ترجمه حاضر در مقدمه هر سرود وجه این ارتباط به طور ساده توضیح داده شده، در اینجا توضیح بیشتری در این باره ضرورت ندارد. طبقه بندی گناه ها در دوزخ طبق نظریه فلسفی ارسطو صورت گرفته است که گناهان را به گناه های افرادکاری و گناهان بدخواهی تقسیم می کند. گناه های طبقه اول آنهایی هستند که اگر جانب اعتدال نگاه داشته شود فی نفس جرم نیستند، ولی همین که از این حد تجاوز کنند و به صورت اساس زندگی درآیند جرم می شوند. از این قبیل است غریزه جنسی، شکمپرستی، خصت، اسراف، خشم و غضب. گناه های طبقه دوم آنهایی هستند که با سوء نیت و به قصد اضرار صورت می گیرند و به دو دسته گناهان ناشی از زورگویی و تعدی و گناهان ناشی از مکر و حیله تقسیم شده اند. در این طبقه از گناهان بدترین انواع گناه، گناه حیله و قدر است که از گناه زورگویی و تجاوزکاری نیز نابخشیدنی تر است. زیرا دانته که حتی گناه زنا را در طبقه پنجم دوزخ به دلیل آنکه به خاطر عشق صورت گرفته است، مستحق اغماز و تخفیف شمرده و گناه زورگویی و تعدی را در طبقات وسط جای داده، گناه مکر و حیله را در آخرین طبقات دوزخ مکان داده است که باید ساکنان آنها سخت‌ترین عذاب‌های جهنم را تحمل کنند. به طور کلی پنج طبقه اول دوزخ که دوزخ اولیا نامیده می شود و در آن گناهکارانی جای دارند که بار کمتری از خطا بردوش گرفته اند، خاص دوزخیانی است که به جرم گناهان افرادکاری و آزمندی به دوزخ رفته اند و اینان عبارتند از بی تکلیفان طبقه اول، شهوترانان طبقه دوم، شکمپرستان طبقه سوم، خسیسان و اسرافکاران طبقه چهارم، تندخویان طبقه پنجم. توضیح حاشیه: راجب بی تکلیفان به شرح یک صفحه 99 مراجعه شود. ادامه متن. از طبقه ششم دوزخ سفلا آغاز می شود که شامل نوع دوم از گناهان است که قبلا شرح آن داده شد. این گناهان بسیار سنگین تر از آن گناهان دسته اولند، زیرا که به جای افرادکاری بر اساس تجاوز و تعدی قرار دارند و با علم بربدی و بر اساس سوء نیت صورت می گیرند. این نوع گناهکاران را در اصطلاح لاتین اکس الکتیون می نامند و اینان در مقابل گناهکاران دسته اول قرار دارند که گناهکاران اکس پاسیون هستند. این دسته گناهکاران دوزخ سفلا که در درون حصارهای شهر دیته، یعنی در مقر اصلی ابلیس جای دارند، خود به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از اهل خشونت و ارباب حیله. طبقات ششم و هفتم دوزخ خاص متعدیان و متجاوزین است که به نحوی از آنها به حقوق خود یا دیگران یا خداوند تعدی کرده اما مکر و حیله‌ای به کار نبرده اند. اینان عبارتند از زندیقان طبقه ششم، راهزنان، شاهان ستمگر، خودکشی کنندگان، کفرگویان، اهل لوات، رباخاران طبقه هفتم. طبقات هشتم و نهم یعنی سخت‌ترین طبقات دوزخ خاص اهل قدر و ریاست. در طبقه هشتم که پیچیده‌ترین طبقات دوزخ است و شرح آن قریب یک سولس از تمام دوزخ را شامل می شود، دسته ای از هیلگران جای دارند که گناهشان نسبت بدان دسته بعدی ساده تر است و اینان عبارتند از قوادان، ناموس دزدان، چاپلوسان، مال وقف خاران، غیب گویان، جادوگران، رشوه خاران، سوداگران نادرست، ریاکاران، دزدان، رایزنان مزور، نفاق افکنان، جعالان. طبقه نهم یعنی طبقه ظلمات و سرمایه مطلق خاص بدترین دسته از تمام دوزخیان یعنی خیانتکاران است. اینان کسانی هستند که عواطف بشری را نادیده گرفته و پیوند محبت و اعتماد را که باید وصل کننده ابناء بشر باشد بریده و فصل کرده اند. بدین جهت جرم خیانت در دوزخ دانته سنگین ترین تمام جرم هاست. این طبقه عبارتند از خائنین به اصل فرزندی و خیشاوندی، خائنین به وطن و هموطنان، خائنین به اصول میهمانداری، خائنین به ولی نعمتها. در مرکز این طبقه نهمین است که شیطان اعظم بزرگترین مظهر خیانت به ولی نعمت یا خدا جای دارد و گناهکار شماره دو دوزخ یعنی یهودا که به ولی نعمت خود یعنی عیسی خیانت کرد در کام اوست. بعد از عبور از این قسمت دانته و ویرژیل در طول بدن شیطان یعنی در طول پایه استوار گناه پایین می روند تا دوزخ را ترک گویند و به سوی منزل دوم سفر خود به راه افتند که برزخ یعنی مرحله حد فاصل گناه و طهارت است و آنگاه در آنجا خود را با آب پشیمانی و توبه بشویند و با نیروی امید دل قوی کنند و سبکپا راه منزل سوم یعنی فردوس مظهر صفا و رستگاری را در پیش گیرند. از این دو قسمت اخیر در آغاز برزخ و بهشت به تفصیل سخن خواهد رفت. صفحه 43 سوابق کمدی الهی در ادبیات شرق و غرب. مجموعه با این عظمت طبعاً نمی‌توانسته است ابتدا به ساکن به وجود آید، یعنی مسبوق به سابقه ای نباشد و همینطور هم هست، زیرا کمدی الهی هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ ساختمان و طرح کلی و هم از لحاظ جزئیات به سوابق فراوان مربوط می شود و هنر بزرگ دانته ابداع موضوع و طرح و اجزای کلی این مجموعه نیست، بلکه ترکیب استادانه است که از این اجزای پراکنده کرده است. کمدی الهی به حقیقت بنایی است که در ساختمان آن همه گونه اجزا و مصالح مورد استفاده قرار گرفته است و هنر معمار و بنا در آن بوده که هر یک از این اجزا را در جای مناسب خود قرار دهد و از ترکیب کلی آنها بتواند بنایی بی عیب از کار درآورد که از باد و باران نیابد گزند. به طور کلی فکر سفر به دنیای ارواح فکری نیست که دانته مبتکر آن باشد، زیرا این فکر پیش از او وجود داشته و بارها موضوع آثار مختلف ادبی و هنری قرار گرفته است. قدیمترین نمونه‌ای که در ادبیات غربی در این باره میتوان یافت ظاهراً کتاب اودیسه اثر معروف هومر است. در این اثر که ماجرای بازگشت پرحادثه آلیس پهلوان یونانی را از میدان جنگ ترویا به وطن او نقل می کند، آلیس و همراهانش در جزیره ناشناس به دست زن جادوگری می افتند و این زن همراهان او را سحر می کند و به صورت گراز در می آورد و یک سال به همین حال نگاه می دارد، ولی خود آلیس از جادوی او مسون می ماند. سپس این زن آلیس را به دنیای زیر زمینی می فرستد تا در دوزخ ارواح پهلوانان گذشته را با زنان و دختران ایشان ببیند و با آنها گفتگو کند و آلیس بدین سفر می رود و از آن باز می گردد و دنباله سفر واقعی خود را در دریا می گیرد. توضیح حاشیه: آلیس خود در کمدی الهی از این زن جادوگر سخن می گوید. رجوع شود به سرود 26 این کتاب. ادامه متن. پس از اودیسه هومر که همراه با ایلیاد بزرگترین اثر ادبی یونان کهن است، در یکی از بزرگترین آثار ادبی روم کهن، یعنی در انئیس اثر ویرژیل یا ویرگیلیوس شاعر بزرگ لاتین، نیز اشاره به سفر آدم زنده‌ای به دنیای ارواح می شود. در این کتاب که اساس کار کمدی الهی به شمار می رود و دانته خود پیوسته بدان اشاره می کند، انئا قهرمان ترویایی که پس از سقوط ترویا با همراهان خود آواره شهرها و دیارها شده، به سرزمین لاسیوم یا ایتالیا می رسد و در آنجا زنی غیبگو وی را به سفر دوزخ می فرستد تا در آن ارواح گذشتگان و آیندگان، من جمله ارواح پادشاهان روم را که باید از نسل او به دنیا آیند، به چشم ببیند و با آنها گفتگو کند. نظر به تأثیر خاصی که این کتاب در دانته و کمدی الهی داشته، در آخر این بحث به طور جداگانه در این باره سخن خواهد رفت. پس از آن در انجیل از سفر زندگان به دنیای دیگر سخن رفته است. کتاب اعمال رسولان باب 9 که در آن اشاره به سفر پولس رسول به آسمان و بهشت و در لفافه به دوزخ شده. توضیح حاشیه: به شرح دوم صفحه 98 این کتاب مراجعه شود. ادامه متن. همچنین سفر عیسی به دوزخ، رساله اول پتروس رسول باب 3 که طبق آن عیسی پس از رستاخیز خود به دوزخ رفته و ارواح عده‌ای از بزرگان اسرائیل را از آنجا بیرون آورده است. توضیح حاشیه: به شرح اول صفحه 135 این کتاب مراجعه شود. ادامه متن. در احادیث اسلامی و آثار ادبی عرب نیز سوابق متعدد برای این سفر بدان دنیا دیده می شود. به طوری که پروفسور جیرولی، دانشمند ایتالیایی و سفیر سابق این کشور در ایران تحقیق کرده، در زمان دانته نسخه لاتینی داستان معراج پیغمبر اسلام وجود داشته و به احتمال قوی وی از این نوشته بی اطلاع نبوده است. توضیح حاشیه: در خود قرآن کریم نیز از این واقعه سخن رفته است. سوره اسراء آیه 1: بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ادامه مت. همچنین ترجمه لاتینی اثر معروف ابوالعلاء معری، شاعر بزرگ عرب به نام رسالت القفران، که در آن شاعر با لحنی نیشدار از سفر مردی به نام ابن قاره به دوزخ و ملاقات وی با شیطان سخن گفته است و احتمال قوی می رود که دانته ترجمه این رساله را نیز خوانده بوده است. کتاب تحقیقی مهمی که آن را پرسر و صدا ترین اثر مربوط به دانته در 30 اخیر دانسته اند، موسوم به لا اسکاتولوجین مسلمانا ان لا دیواینا کومیدیا، که به زبان اسپانیایی توسط محقق بزرگ معاصر پروفسور آسین پالاسیوس در سال 1919 در مادرید انتشار یافته، حاوی فهرست جامعی است از کلیه حوادث و وقایع نظیر کمدی الهی در ادبیات و اخبار و احادیث مسلمانان، یعنی از سفر زندگان به جهان دیگر و طبقه بندی های دوزخ و نوع گناهان و سایر آنچه ممکن است مورد استفاده دانته قرار گرفته باشد.